أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة ما الآن باید این نکته اخلاقی که روز چهارشنبه عرض میکنیم از خطبه متقین وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین عرض بکنیم. به اینجا هم رسیدیم که بله، و علمن فی حلمن و قصدن فی قنن و خشوعن فی عبادتن و تحملن فی فاقتن. خب بنا هم داشتیم همین مطلب رو بگیم، اما یک قصه ای واقع شد در روزهای گذشته که من لازم دیدم که اینجا من تذکری عرض بکنم. در بعضی از روزنامه ها و بعضی از ارباب مطبوعات مطلبی رو نسبت به مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظما آقای سیستانی ذکر کرده بودند. خب ایشان نماینده سازمان ملل متحد رو در نجف به حضور پذیرفتند و در ضمن بیاناتشون اون چه که اول منعکس شد این بود که ایشان از نماینده سازمان ملل خواستند که عراق اساس کارش این است که یک انتخابات آزادی داشته باشه و نمایندگان مردم آزادانه به وسیله مردم انتخاب بشن برن مجلس، چون نظام اونجا نظام پارلمانی است دیگه، و شما بیایید نظارت کنید. این آقا هم حمله کرد به آقای سیستانی که شما وقتی از سازمان ملل میخواید بیاد نظارت بکنه یعنی رکون الی الظالم کردید، ولا ترکنو الی الذین ظلمو، نصیحت کردیشون رو، و بعدم توهین به مردم عراق کردید. مردم عراق اینقدر رشید نیستن خودشون که سازمان ملل باید بیاد نظارت کنه به کارشون، خب خودشون رأی میدن و چیز میدن، و شما احترام به مردم عراق نگذاشتید. بعد ایشان رجوع کرد و عذرخواهی کرد، گفت نه ما فهمیدیم که شما اینو نگفتید، شما مثلا به نماینده سازمان ملل گفتید که بیاید همکاری کن با دولت عراق در نظارت و برنامه ریزی برای انتخابات. این عیب نداره، این طوری نیست. خب معناش این است که اگر اینجور نگفته بودید خلاصه علیه حال اشکال وارد بود. من چند تا مطلب دارم اینجا، همین حاشیه. رکون الی الظالمین که در اینجا این آقا به کار برده، ما اولا هیچ اشکالی نداره از بزرگی انتقاد کردن. از نظر ما وجود مقدس امیرالمؤمنین در اوج مقام ولایت و امامت خودش از مردم تعبیر میکنه منو محروم نکنید از نصیحت به حق او قول به عدل، منو محروم نکنید، بگید نصیحت کنید. و یکی از حقوقی که در رساله حقوق امام سجاد ببینید، یکی از حقوقی که حاکم مسلمان به گردن مردم تحت حکومت خودش داره عبارت است از النصیحه لائمه المؤمنین. حق حاکم، نه حق مردم. این لطافتش اینه، حق حاکمه که مردم نصیحتش کنن چیز، اما نصیحت به حق، نصیحت به عدل، این مهمه. از نظر ما هیچ اشکال نداره آدم مطلبی به ذهنش میاد به حق یا عدل بگه نسبت به بالاترین مقامات هم باشه، هیچ مشکل نداره دیگه، مقام از امیرالمؤمنین که بالاتر نمیشه، این مسئله نیست از نظر ما. یه مسئله‌ای که از نظر ما مهمه این است که مرجعیت از نظر ما درست جا افتاده نیست. اصلا ما نمیدونیم مرجعیت یعنی چه. مرجعیت شیعه معناش اینه، اولا میگیم مرجعیت شیعه مرجعیت ایران نیست، مرجعیت عراق نیست، ولو دائم از آقای سیستانی تعبیر میکنن مرجع عراقی، مرجع شیعه است. عراق و ایران نداره، نجف و قم نداره، مرجع اینجا نشسته است، مرجعیت برای شیعه داره، اونجا نشسته مرجعیت برای شیعه داره. این مرجع شیعه وقتی ما میگیم، کمان که حوزه البیگه قم حوزه شیعه است، حوزه ایران نیست. حوزه نجف، حوزه عراق باشه، حوزه قم، حوزه ایران، حوزه شیعه است. مرجعیت شیعه وظیفه دارد، این وظیفه رو داره که منافع تمام افراد شیعه رو در گوشه و کنار دنیا حفظ بکنه، همه جای دنیا. و امروز همه جای دنیا شیعه رفته و شیعه سکونت کرده با این مهاجرت ها. از شمالی ترین شهر در نروژ یا سیبری تا جنوبی ترین شهر در استرالیا و نیوزیلند، اونجا شیعه ساکنه، استفاده میکنن ازمون. اینجا شب ما 1.5 ساعته، اینجا روز ما 2 ساعته. روزه چجور بگیریم؟ نماز چجور بخونیم؟ سوال میکنن. شیعه هست، مرجع وظیفه داره از منافع شیعه هر کجای دنیا که هستن، از حقوق شیعه هر کجای دنیا که هستن حفاظت کنه. ایران و عراق و غیر اینها نداره، عرب و عجم و انگلیس و آمریکا نداره، هر کجا که هستن باید از این منافع حفاظت بکنه. در مقام این حفاظت از این منافع طبعا ارتباطاتی باید باشه، یعنی افراد رو میان خدمت مرجع، مقامات باشن، مقامات بین المللی باشن، مقامات سیاسی باشن، از کشورهای مسلمان باشن، از کشورهای غیر مسلمان باشن. بلکه گاهی از اوقات نیاز هست که این مرجع احضار بکنه بعضی از مقامات رو، برای اینکه اختلافات بین کشورهای اسلامی رو رفع بکنه، برای اینکه یک مشکلی رو عرضم به حضورتون که حل بکنه. حتی گاهی از اوقات اتفاق میفته که یک کسی که اصلا مسلمانم نیست، در یه وادی دیگری است، ما احتیاج پیدا میکنیم با او تماس بگیریم برای اینکه منافع شیعه حفظ بشه. ولی حالا اینا همه نمیدونن، اما اگرم بگیم جزء سیئات ما تلقی خواهد شد. ما در این میانمار، برمه، وقتی اونجا بودایی ها شروع کردن مسلمان کشی، اون وضعیتی که هنوزم ادامه داره، سیل مهاجرا ریختن به بنگلادش. خب ما در برمه شیعه داریم، مسلمان که اونجا هست شیعه هم هست، طلبه هم داریم در قم، از میانمار طلبه داریم در قم، اینجا پیش ما میان. ما اونجا برداشتیم یه نامه نوشتیم، خود ما به دالائی لاما رهبر بودایی ها نامه نوشتیم، ازش خواستیم شما از شأنتون، از مقامتون استفاده کنید. اینجا این کشتار اتفاق افتاده، به سران میانمار اونجا تذکر بدید، ورود کنید، دخالت کنید. خب نامه نوشتیم و ایشون جواب داد به ما، جواب بسیار مؤدبانه، محترمانه، که دنبال من کارای کرده بودم، دنبال نامه شما هم باز این کارا رو کردم، لیست کرده بود که این اقدامات رو ما انجام دادیم. این رکون الی ظالمه؟ ما سراغ ظالمین رفتیم؟ نه، هر شخصیتی در هر کشوری وقتی منافع شیعه اقتضا میکنه، مرجع وظیفه داره اون ملاقات آمد بپذیره، نه احضارش بکنه، نه پیغام بده، نه نامه بنویسه. شما نامه هایی که مرحوم آخوند خراسانی به بعضی سران اروپا اون زمان نوشتن ملاحظه بفرمایید. بزرگان شیعه ما در طول زمان، مرجعیت ما این بوده. و اما سازمان ملل، یه سازمان بین المللی است. این سازمان ملل، خود ما ایران هم عضو بشیم. این سازمان تشکیل شده برای اینکه ارتباطات بین دولت‌ها رو به قول معروف تنظیم بکنه. سازمان وسیعی هم هست، خود ما به رسمیت شناختیمش، زیر مجموعه او هستیم. خب اینجا ما در اینجا آمدیم این سازمان ملل رو ظالم گرفتیم، ظالم مسلم گرفتیم. بله، سازمان ملل مثل هر نهاد بین المللی دیگر تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ واقع میشه. این هست، اما چون تحت تأثیر قدرت‌های مختلف هست، ما از این سازمان ملل که یک نهاد بین المللی برای حفظ حقوق انسان هاست بهره برداری نکنیم، استفاده نکنیم. این یک امر معمول هست در کشورها، کشورهایی که انتخاباتش در اثر دخالت نیروهای بیرونی کشورهای دیگر، احزاب سیاسی مختلف ممکنه این انتخابات مخدوش بشه، تقاضا میکنن، گاهی هم تقاضا نمیکنن، خود سازمان ملل به تقاضای دولت‌های دیگه میره نظارت میکنه بر این انتخابات که در این انتخابات تقلبی صورت نگرفته باشه. این یه امر معموله، یه امر معموله در همه کشورها. حتی اگر آقای سیستانی از سازمان ملل خواسته باشن، از این نماینده خواسته باشن شما بیایید در انتخابات عراق نظارت کنید، این حق ایشونه، یه کار طبیعیه. عراقی که هنوز عوامل صدام توش هستند، داعش و تکفیری هایی که از کشورهای منطقه حمایت میشن اونجا فعالند، احزاب سیاسی عجیب و غریبی که در عراق هستند، چه اسلامیشون چه غیر اسلامیشون، هر کدام میخوان بکشن سمت خودش. دولت حاکم هم در هر زمان در عراق برآمده از همین نیروهاست دیگه، انتخابات رو او باید برگزار کنه. یه نهاد بین المللی بیاد نظارت بکنه، اشکال چیه؟ اصلا آقای سیستانی خواسته باشن نظارت رو، نه همکاری با دولت رو، نظارت رو خواسته بودن، این اشکالش چیه؟ خود ما مگه این کارو نمی کنیم؟ یکی از اذناب سازمان ملل، زیر مجموعه های سازمان ملل، آژانس هسته‌ایه در اروپا. این زیر مجموعه سازمان ملله، نظارت هسته‌ای، این آژانسی که هست. خود ما مگر نظارت بر فعالیت های هسته‌ایمون رو دست آژانس نسپردیم؟ مگه بازرسانش اینجا نیستن دارن نظارت میکنن؟ رکون الی الظالمینه؟ همین آژانس خودش، نه سازمان ملل، خود این آژانس وظیفش این است که نظارت کند بر فعالیت‌های هسته‌ای و اتمی کشورها. تا حالا جرأت کرده نسبت به آمریکا و فعالیت‌های هسته‌ایش کوچکترین نظارتی داشته باشه؟ اصلا بره جلو تقاضا کنه؟ جرأت نمی‌کنه. روسیه همین جور، چین همین جور، مال ما ضعفاست، اما ما آمدیم نظارتش رو قبول کردیم. چجور اگر آقای سیستانی نظارت سازمان ملل رو خواست، رکون الی الظالمینه، اما نظارت آژانس به کار ما، این کار خوبیه؟ یا دادگاه بین المللی لاهه بازوی حقوقی سازمان ملل در اروپا؟ خود ما اخیراً ایران اونجا اقامه دعوا کردیم علیه کشورهای دیگه و اتفاقاً در اون دادگاه حقو به ما داد. ما میریم اونجا به اون دادگاه مراجعه میکنیم، اقامه دعوا میکنیم، زیر مجموعه سازمان ملل، رکون الی الظالمینه. چرا ما اینجور حرف میزنیم؟ چرا ما اب نداره انتقاد کنیم، نصیحت کنیم، اما نصیحت به حق، کلام به عدل بگیم، نه کلام به باطل، نه ناحق بگیم. آقای سیستانی این وظیفه رو برای خودش دیده که در عراقی که امروز تحت لوای مرجعیت ایشون بعد از صدام به این صورت شکل گرفته، این یکی از اسباب کار نجات عراق از این وضعیت موجود این است که یک انتخاباتی در اونجا، انتخابات صحیح، مردم نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، درست این صورت بگیره، نهادهای بین المللی بیان نظارت کنن، کشورهای دیگه بیان نظارت کنن. ایشون نظارت خواسته، نه دخالت. این کار خلافی نبوده که ما از اینجا ورداریم تو روزنامه‌مون ایشون رو نصیحت بکنیم که شما آیه قرآن رو مرجع شیعه، آیه قرآن رو یادت رفته، فلا ترکنوا الی الذین ظلموا، چرا رکون به ظالم کردید؟ این رکون به ظالمه؟ چرا موارد دیگر که عرض کردم رکون الی الظالم نیست؟ توجه به اون نداریم؟ ما به جای این حرف ها بیایم از آقای سیستانی یاد بگیریم یه چیزهایی رو، بیایم بیاموزیم، ما بیایم بیاموزیم از آقای سیستانی، بیاموزیم که مرجع شیعه است بعد از رفتن صدام. ببینید اینا من نسبت به آقای خویی رضوان الله علیه مرحوم آیت الله العظمی آقای خویی این جمله رو هی مکرر گفتم، ماها هی نشستیم فحش دادیم قدرش رو ندونستیم. اون مرجعی که تو عراق نشسته بود، عراقی که داره با ایران میجنگه، یک کلمه اون حکومت صدام حکومت سبعی بود، حکومت عجیب و غریب بود، حکومت سبع بود، یک کلمه از این مرد نتونست علیه ایران بکشه بیرون یه نوشته بگیره. این هنر نیست، این مجاهده نیست. آقای خویی در اون شرایط بحرانی و عجیب و غریب که سعی میکردن یه اسبابی فراهم کنن که فراریش بدن از عراق، از نجف بیرونش کنن، وایساد استقامت کرد، بچه هاشو به کشتن داد، عزیزانشو به کشتن داد، نشست نگاه کرد اساتید نجف رو یکی یکی با چه وضعی کشتن، تبعید کردن، بیرون کردن، حوزه رو حفظ کرد که امروز این ریشه بمانه و نجات دهنده بشه در عراق. این کم کاری است؟ این مجاهده نیست؟ از آقای سیستانی بیاموزیم همون جور که حقوق شیعه رو در عراق داره حفظ میکنه بعد از صدام، میان این احزاب عجیب و غریب به همون اندازه این آقای سیستانی مرجع شیعه حافظ خون مسیحی ها در عراق شد، هست یا نیست؟ حمایت کرد از ایزدی ها در عراق که نکشن اینها رو. این مرجعیت شیعه است. ما بیاموزیم اینها رو. مثل یک پدر بالا سر عراق ایستاد، همه افراد، همه احزاب، گاهی احزاب اسلامی بودن که حکومت هم دستشون بود، آقای سیستانی هم دل خوشی ازشون نداشت، حالا کار ندارم من میخوام اسم ببرم یا چه کنم، بودن هستند. یک کلمه آقای سیستانی در تأیید اینا یک کلمه حرف نزد، وارد اجرا که نشد هیچی، تأییدشون هم یک کلمه نکرد. چرا؟ چون بعدن الان مردم که ریختن بیرون فحش میدادن به این احزاب، شرش دامنگیر مرجعیت و روحانیت شیعه و حوزه نشد. این هنره کار بکنه، با نظارت کار بکنه، کار بکنه وسیع اساسی و عمیق کار بکنه، همه رو ببینه، مسیحی و مسلمان نداره، ایزدی و غیر ایزدی نداره، سنی و شیعه نداره. اون تعبیراتی که نسبت به سنی های عراق داشتن، خب این مرجع شیعه است که باید به این سنی ها بفهمانه که شما لازم نیست حقوق خودتون رو پیش عربستان و وهابی ها جستجو کنید حفظش رو، ما هم حافظ حقوق شما هستیم، ما حاضر نیستیم حق شما از بین بره. این وظیفه مرجعیت، مرجعیت باید این کار رو بکنه. مرجعیت اساس کارش حفاظت از منافع شیعه است. و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، مراجع بزرگ ما همه اینجور بودن. من خیلی پسندیدم این تعبیر رو، دیدم در این بیانیه اساتید محترم حوزه علمیه قم آمده که مرجعیت آیت الله سیستانی امتداد اون خط اصیل مرجعیت شیعه است. و همین جوره، و همین جوره آقای سیستانی امروز اعتبار برای شیعه است، امروز آبرو برای شیعه است. نشکنیم این سرمایه ها رو، این سرمایه ها رو از بین نبریم، اعتبار ماست. حتی شخصیت های بزرگ بین المللی نسبت به ایشون اظهار خضوع میکنن و نسبت به روش ایشون. این مهمه برای ما، ما میخوایم شیعه رو در دنیا حفظ کنیم، فقط با جنگیدن و گردن کشی که شیعه حفظ نمیشه. این سیاست ورزی ها، این روشی که ایشون داره در تعامل با همه گروه ها، و به نظر من این تعامل حتی با شخصیت های سیاسی و بین المللی در هر سطحی که باشه، مرجع شیعه وظیفه داره منافع شیعه رو هر کجای دنیا حفظ بکنه. این منافع اقتضا میکنه هر ارتباطی رو باید این کار رو بکنه، باید این کار رو بکنه، صحبت تعارف نیست. و این نکته رو من بر آخر عرایزم عرض بکنم، ما گرفتار یه مشکلی هستیم و این مشکل جدید نیست. ما از بی تدبیری در شیعه خیلی رنج بردیم از روز اول، از 1400 سال پیش تا حالا، از بعد از پیغمبر، زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر، اصحاب امیرالمؤمنین در اون روزگار، اونچه بر فاطمه زهرا سلام الله علیها گذشته، چه کسانی میتونستن کار بکنن نکردن، حرف زدن بعدش حرف زدن، به موقع حرف نزدن. دوران امیرالمؤمنین 5 سال فرصت گیرمون آمد، اونجا حکومت امیرالمؤمنین حکومت عد با 3 تا جنگ خانمان سوز علی رو مشغول کردن، و بعدم اون کسانی که پیش پیغمبر بودن گاهی حرفایی که میزنن اونجا معلوم میشه اصلا تو باغ نیستن، اینا فرصتهای از دست رفته است. ما عاشوراست منبر میریم برای مردم صحبت میکنیم، جناب سلیمان ابن سرد خزائی تو که جلو آمدی، جان دادی، خون دادی، هزاران نفر هم در کنار تو کشته شدن، اما چرا به موقع جلو نیمدی؟ چرا وقتی مسلم ابن عقیل سراغت آمد، چرا وقتی هانی ابن عروه رو گرفتن نیمدی جلو؟ چرا نیمدی؟ وقتی امام حسین رو در کربلا کشتن تازه به فکر افتادی که این امام مظلومان کشته شده؟ واقفیه اصحاب امام صادق بودن، اصحاب امام کاظم بودن، خواص امام کاظم بودن، چرا واقفیه پیدا شد؟ سنی ها درستش کردن؟ خلیفه درستش کرد؟ خودمون بودیم، بی تدبیری خودمون امام رو تضعیف کردیم. من کار ندارم کنار امام صادق، امام صادق اون امام به حق اونجا نشسته، اونجا وظیفه خودش رو امام باقر امام صادق تشخیص میدن که الان وقتشه که این علوم اساسی رو عرضه کنیم، روایات و بساط و درس و بحث و بساط. اونجا بزرگان، حالا نمیخوام اسم ببرم، اسمم ببریم طوری نیست، خدا رحمتشون کنه، اما در طریق امام نبودن، زید ابن علی ابن الحسین، یحیی ابن زید، تا آقایون قیام میخوان بکنن. اگه این قیام لازم بود، امام باقر عقلش نمیرسید قیام بکنه؟ امام صادق نمیتونست قیام بکنه؟ زمان حضرت رضا در اون شرایط کسانی قیام کردن. اینا به عنوان این که عرضم به حضورتون که این تفکرم از خودشون گذاشتن زیدیگه، که اصلا امام کسیست که قائم به سیف باشه، اگه قائم به سیف نباشه امام نیست. حالا امام سجاد رو چجور به اصطلاح پذیرفتن دیگه این اول کلامه، چون به هر حال ناچارن بپذیرن، پدر جناب زید هست، ما براشون طلب مغفرت میکنیم، اینا از سادات و ارزم بزرگان ما هستن. راه اشتباه بوده، بی تدبیری بوده، ائمه رو تضعیف کردن اینها با این قیام ها و حرکت ها، اینا واقعیت دیگه، این تاریخ رو ببینیم. و من این رو میخوام عرض بکنم، این بی تدبیری تو کار ما ادامه داشته. ما در مملکت مشروطیت داشتیم، مشروطیت اینکه شخصیتی مثل آخوند خراسانی مرجعی اونجا در رأس باشه، قانون اساسی که زیر نظر اونا نوشته بشه، به تعبیر مرحوم آقای بروجردهی تعبیر میکردن قانون اساسی آخوند، من شنیدم مرحوم آقای اسدالحسن هم این تعبیر رو میکردن، قانون اساسی مرحوم آخوند این تعبیر میکردن. اما این مشروطیت رو چجور به باد دادیم؟ اون حرکت عظیمی مصر ازش تأثیر گرفت، کشورهای اطراف ما تأثیر گرفتن، خودمون نتونستیم بهره برداری کنیم. و امروز ما سعی کنیم این بی تدبیری ها رو جبران کنیم. کی ما میخوایم سر عقل بیاییم؟ ما تدبیر به کار بگیریم. بعد از 1400 سال یک مرجعی از قم سر پا شد، یه نهضت سر پا کرد، در مقابل همه قدرت ها در دنیا ایستاد. شما زمان گذشته یادتون نیست، ما دیدیم اون زمان رو، اینایی که نشستن حسرت گذشته رو میخورن، ما اون زمان رو دیدیم، اون زمان هم چوبشون به سرمون خورده، میدونیم اونا چی بودن. یه قدسی که همه دنیا ازش حمایت میکرد، از قم، حوزه قم، از حوزه شیعه مرجع تقلید بلند شد به نام شیعه، به نام علی ابن ابی طالب، یک نظام، یک حکومتی ایجاد کرد، یک فرصت طلایی. بعد از 1400 سال، بعد از 1400 سال حبس، حصر، قتل عام، فحش، محرومیت، خب داشتیم دیگه، مگه نداشتیم در طول تاریخمون؟ بعد از 1400 سال حکومتی از خودمون پیدا کردیم، فرصتی شد که ما عدل علی رو در عمل به این دنیا نشون بدیم، فرصتی شد که ما نهج البلاغه مجسم بشیم برای دنیا، فرصتی شد که تمام اون حقوق از دست رفته ای از انسانها، ظلمهایی که بر انسانها شده بود، ما بیایم در اینجا این احقاق حق بکنیم. این فرصتی بود. خب 40 سال هم فرصت ما داشتیم. من فقط یک سوال دارم، چقدر از این فرصت استفاده کردیم؟ چقدر در بهره برداری از این فرصت ها ما تدبیر داشتیم؟ چقدر؟ امروز که به اینجا رسیدیم، این مردم ما نسبت به عدل علی، نسبت به علی و این تعالیم چجور فکر میکنن؟ با دیدن ما و با دیدن روش ما و با دیدن این کارهای ما، این صحبت، این واقعیت. ما از بی تدبیری های گذشته درس بگیریم. امروز تدبیر باید به خرج داد. این تدبیر نیست، مرجع شاخصی که اون راه اصیل مرجعیت رو در پیش گرفته، نه تنها عراق رو حفظ کرده، من اطلاع دارم فعالیت های ایشون در بلاد دیگر دنیا در حفظ حقوق شیعه در چه حدی جاری است. تدبیر اینه که ما بیایم از او بیاموزیم، یاد بگیریم. حالا ما وایسیم در مقابلش، اب نداره انتقاد کردن، عرض کردن مشکل نداره، بگیم نه شما خلاف آیه قرآن رکون الی الظالمین کردید، مردم عراق رو نادیده گرفتید. چه کسی به مردم عراق بیشتر از آقای سیستانی بها داد؟ چه کسی بها داد؟ کدوم رکون الی الظالم؟ هر نهاد بین المللی ما سراغش رفتیم، رکون الی الظالم، خود ما هم الان رکون الی الظالمین داریم در موارد متعدده. اینه، اینها علی حال توجه بشه، در کلماتمون دقت کنیم، حرفایی که میخواییم بزنیم. عزیزان، داد زدن و هوچی کردن کاری نداره، حرف حسابی بزنیم، به خصوص در حوزه مطبوعات. حوزه مطبوعات جایی است که با افکار عمومی سر و کار داره. اقراء به جهل نداشته باشیم در بین مردم، منفعت طلبی سیاسی رو نداشته باشیم. شما اینکه تا حالا به اندازه کافی زدید افراد رو، هی یکی یکی از قطار پیاده کردید افراد رو، همه یا انگلیسی شدن یا آمریکایی شدن یا اسرائیلی شدن یا جاسوس شدن، به هر چیزی رفتن. این فقط نوبت به آقای سیستانی رسیده؟ نسبت مرجعیت رسیده؟ در مراجع هم بیایم همینجور عمل بکنیم؟ این روش رو لااقل نسبت به روحانیت و مرجعیت با ملاحظه در پیش بگیرید. ما عرضمون اینه. عذر بخوام، من به هر حال روزهایی بود که این در دل من مونده بود در اینجا که ما لازم بود حمایت بکنیم از این شخصیت عظیم القدر که ایشان توانستند در این روزگار فاجعه آمیز بعد از صدام، که مثل آمریکا ما نتونستیم صدام رو زمین بزنیم و از بین ببریم. این واقعیته. چقدر، چند سال جنگیدیم؟ 9 سال جنگیدیم. چقدر کشته دادیم؟ چقدر خسارت دیدیم؟ صدام رو کنار زدیم، برکنار کردیم؟ نکردیم. خدا زد گردن آمریکا، آمریکا بیاد صدام رو بزنی کنار. آمریکا چقدر بودجه خرج کرد صدام رو بزنی کنار. خب الان که زدی کنار، آمریکا میخواست کل عراق، منافعش، نفتش، بساطش رو در چنگ خودش بگیره. چه کسی هویت و استقلال عراق رو تا به امروز با یک سیاست ورزی عاقلانه حاکم بر همه فضاهای سیاسی عراق، بدون اینکه خودش رو آلوده کنه به این تفکرات افراطی یا تفکرات سیاسی زیرمجموعه ها، از اون بالا با نظارت، با پدری این هویت رو برای عراق حفظ کرده، این استقلال رو حفظ کرده. این چیزیست که ما بهش ببالیم. اینا سرمایه های ما هستند، ما ازشون بیاموزیم، نه اینکه بشینیم تخریبشون بکنیم. خب تخریب کردیم، تا حالا همه تخریب کردیم، چی دستمون آمده، چی گیرمون آمده؟ نه، یاد بگیریم و بیاموزیم. عذر میخوام از اینکه من امروز هم اطاله دادم، اما اون شاعر میگه که در محفل خود ره ندهید همچون منی را، که افسرده دل افسرده کند انجمنی را. هست که علی حال گاهی از اوقات دل به درد میاد و انسان ناچاره که این درد رو در میون بگذاره علی حال و بریزه بیرون و اظهار بکنه. و در حوزه ما هم باید جوری باشه که خفه نباشیم همه. گاهی از اوقات صدا داشته باشیم در مقابل ناعدالتی ها و ناحق ها صدایی بلند باشه. به هر حال من اینجا در درس مسئله که آقایم در جریان هستن اعلام کردن مسئولین شهری در قم که یک هفته به قول معروف همه اجتماعات تعطیل باشه و حتی مساجد تا همه جا. خب به ما هم ارزم بوزو پیغام دادن یا چیز کردن آقایون، ما هم در آستانه اربعین هستیم و تعطیلات سفر، ولذا ما این بحث مسئله 106 رو تا اینجا که رسوندیم، بحث زکات رو هم تمام کردیم، خاطرتون هست بحث 8 رو هم تمام کردیم، رسید به اظهار نظر خودمون که میخواییم وارد بشیم. میخواستیم شنبه و یک شنبه هم درس بگیم، با این شرایط پیش آمده تصمیم گرفتیم تعطیل کنیم. تعطیل میره تا بعد از ماه سفر. ماه بعد ماه سفر هم در درس اصول عرض کردم نمیدونیم چه میشه. این فضای اینجا و بساط، خب هوا سرد میشه، بارندگی میشه، دیگه بعید میشه استفاده کرد. میتونیم مسجد برگردیم اونجا، نمیدانم. عرض کردم مجازی بعضی از آقایون ما حاضر بودیم، خب ما نشستیم بیایم اینجا بشینیم و کسی نباشه و درس بگیم، خب الانم که درس بگیم مستقیم بخش میشه، بعدم نوار میگذارن آقایون میتونن مثلا بشنون آقایونی که مایل هستن. بعضی ها پیشنهاد کردن جمع محدودی 10 نفر 5 نفر بیان، بقیه رو راه ندید نیان. این باب سلیقه من نیست که کسی بگیم بیا کسی بگیم نیا، ولذا بعد از ماه سفرم نمیدونم چجور میشه. اگر زنده باشیم بر اساس شرایطی که در اون وقت خواهد بود تصمیم میگیریم که چه کنیم، درس چجور بگیم، کجا بگیم، و به اطلاع آقایونم خواهد رسید. و اینجا فقط ما دعا میکنیم که خداوند به حق محمد و آل محمد خودش عنایت کنه، بر ما منت بگذاره و این بلیه رو از جامعه بشری برداره. جامعه بشری اینجا جایی است که همه به هم ربط دارن. این که از بین یه عده برداره از بین یه عده بر نداره این فایده نداره، از جامعه بشری برداره و شیعیان رو حفظ کنه به خصوص، و مخصوصا عزاداران سید و شهدا، اون کسانی که در این شرایط به هر حال مردم علاقه دارن، گوش به حرف نمیدن، چه میکنن، اینا هست دیگه. اون عنایت خاص آقا سید و شهدا، بالاخره مملکت خودتونه، ما اینجوری حرف میزنیم عوامی، مملکت خودتونه. اینجا ما عمامه به سرام که نخوایم، مردم میریزن این پرچم مشکی و دست میگیرن حسین حسین میکنن، اون پیرزن هم تو خونش از بالا پشت بون وامیسه حسین حسین میکنه. این مردم اینن، مملکت شماست، مملکت شماست. این مردم رو از نظر دور ندارید. و البته این حرف ناجوریه، مگه میشه عنایت آقا سید و شهدا شامل حال ما نباشه؟ مگه میشه گاهی خود ما مانع تراشی میکنیم؟ مگه میشه آقا حجت ابن الحسن مملکت خودشونه، مملکت به نام شماست، این مملکت رو باید حفظ کنید، ماها خطا میکنیم، شما باید خطاهای ما رو جبران بکنید، ما کسی رو نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.